خب سلام به همگی، باز برگشتیم یه لایو دیگه با یه موضوع دیگه. من کپشنشو بنویسم تا دوستان میان. خانم شیرین شمس اولین نفرم بود که اومد توی لایو و خیلی خوشحالم. بله سلام خانم شمس،
سلام، حال شما خوب است؟
خوبید؟
سال
مرسی،
مبارک باشه.
سالاتون مبارک. مرسی دیگه، دید و بازدید مجازی و لایو دیگه.
بله، تشکر از دنیای مجازی. واقعا
آره، واقعا واقعا خوب هستی؟ چه خبرو؟
شکر، مرسی، ممنون. خبرو
خیلی از
که الان کم و پیش همه اخبار رو میدونم.
آره
خبرهای
واقعا
عمومی رو
خیلی از دوستانم تو لایو هستم، منم دارم کپشن رو میزنم که با هم شروع کنیم. در خدمت خانم شیرین شمس هستیم، ایشون محقق ارشد در حوزه UX یا تجربه کاربری از دانشگاه لندن هستند و ما تو همایش زیادی در واقع به عنوان سخنران، پنلیست و طراح در خدمت خانم شمس بودیم و خیلی خوشحالیم که میخوایم یکی از شاخه هایی که تو لایو های من کم بوده یا اصلا نبوده امشب بهش بپردازیم، اونم
عالی.
UX یا طراحی در واقع تجربه کاربری. خب خانم شمس، ما معمولا سه بخش میکنیم: خود مسیر زندگی شما و حال زندگی، کاری، تحصیلی، و بعد کسب و کاری که انجام میدید، چالش ها و آیندهش. اگه موافقید شیرین شمس رو برای مخاطبای ما تعریف کنید، که ما
انشاءالله.
معمولا سن خانمه رو نباید بپرسیم ولی میپرسیم که آره نه نمیگه. هر جور راحتید.
خانم هم بگه نمیدونین forever 18 هن، برای همیشه 18 ساله این ما.
بله، 18 مثلا سال و آره مثلا این ماه.
تعالی به یه چیزی دیگه.
آره
بعضی هم
خب
ممکنه از اینکه سنشون خیلی کمه بترسن، یعنی حتما پارامتر بالا بودن ترس
دقیقا.
دارن. من اول از شما یه تشکر کنم، خیلی ممنونم
خواهش
از اینکه همچنان سعی
خواهش
میکنید با توجه به شرایط قرنطینه فضاهایی رو ایجاد بکنین که آدما بیان از همدیگه یاد بگیرن. من شخصا توی چندین تا از لایف ها بودم، واقعا یعنی لایف ها رو گوش دادم، واقعا استفاده کردم، لذت بردم.
خواهش
و با توجه به فضای مجازی، به طبیعت فضای مجازی که آزاد بودنه و این خیلی پارامتر قوی و خوبیه، فکر میکنم در اون آزاد بودن هر کسی باید نقش خودش رو تا جایی که میتونه انقدر این اپلیکیشن ایوا
ایفا
کار کردم ایفا
آره
بکنه، ایفا بکنه نقشش رو، و واقعا اونجوری کمک میشه به آدما که جهت‌گیری بهتری داشته باشن. من خیلی خوشحالم که شما تو این زمان
خواهش
دارین یه کاری میکنین که واقعا به نظر من ارزشمنده، و خیلی خوشحالترم که یه عضو کوچکی توی این پروسه بودم.
ممنونم از شما
لذت
که قبول
بردم
کردید.
از لطفم، نه وظیفه بوده، لذت بردم از تا الان از دایوای همه همکاران عزیز، و چقدر قشنگ بود که یه پروسه خاصی برای خانم‌ها داشتیم، یه شبای زیادی بود که خانم‌ها میومدن و ما واقعا استفاده میکردیم. با اجازهتون من اگه شروع کنم، من شیرین شمس هستم، کارم طراحی تجربه کاربری هست، مشخصا روی یوزر اکسپریانس و یوزر ریسرچ کار میکنم. به این معنا که ما معتقدیم علمی که ما روش کار میکنیم تمرکزش روی اینه که ما طراحی از جنس های مختلف، چه طراحی هایی که من شخصا بیشتر خودم تو دنیای دیجیتال میکنم و یا حتی طراحی فیزیکال، معتقدیم که زمان از اون مرحله گذشته که ما یه محصولی رو درست بکنیم، چه فیزیکی چه دیجیتال، به آدم ها عرضه بکنیم و انتظار داشته باشیم آدم ها خودشون رو با اون محصول تطبیق بدن. واقعا به قول انگلیسی ها پس دات پوینت، از اون پوینت گذشتیم. دنیای امروز به خاطر رقابت خیلی بالایی که توش وجود داره، خیلی آدم ها گزینه های زیادی دارن. این گزینه های زیاد منجر به این میشه که بتونن پارامترهای مختلفی رو درگیر بکنن برای تصمیم گیریشون که از چه محصولی استفاده بکنن. این خودش شاید فکر میکنم تلنگر بزرگی بود برای شروع رشته ای که بهش میگن Human Computer Interaction یا تعامل انسان و رایانه. اما گفتم خدمتتون، من بیشتر روی مبحث یوزر ریسرچ کار میکنم، یعنی نه فقط تعامل انسان با رایانه، تعامل انسان با هر طراحی که میتونه از جنس یک کمد باشه، میتونه از جنس یه کیف دستی باشه یا یه اپلیکیشن یا وبسایت باشه. اونجا من فکر میکنم این تلنگر خورده شد که طراحا باید یه مقداری بیان و بیشتر با جامعه درگیر بشن. از جامعه منظورم جامعه هدفشونه، کسایی که قراره از محصولی که از خروجی طراحی اینا استفاده بکنن. علمش هم یه علم بین رشته ایه، یعنی چندین تا چیز مختلف درگیرش میشه. طراحی خب مشخصا قطعا در یکی از پارامترهای مهمشه. یه پارامتر دیگرش خیلی مهمه روانشناسیه، اینی که مغز انسان چجوری عمل کرد داره و اساس اون عمل کرد باید طراحی اتفاق بیفته، که ما تا جایی که میتونیم طراحی رو در خیلی از قسمت ها اینتویتیو کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که شما حتی بچه ها که به دنیا میان خیلی از کار براشون یعنی توی مغز آدم بلتین شده، یه چیزایی باهاش به دنیا میای. اونا یه چیزاییه که شما نیاز نیست راجبش تحلیل کنی. تحلیل یعنی چی؟ یعنی فشار بذاری روی فشار مغزی بذاری، کاگنیتیو لود بهش میگن، کاگنیتیو لود داشته باشی. ما مدینه فاضلمون اینه که طراحیامون به جایی برسه که حداقل کاگنیتیو لود رو داشته باشیم. یعنی به خاطر این بعد میگیم طراحی اینتویتیو، طراحی که خودش رو هدایت بکنه. شما الان یه کارایی توی ذهنتون انجام میدید، مثلا میگم اولین باری که میخواستید محل کار جدیدتون برید، واقعا ورک لود روی ذهنتونه، نیازه که یه فکری بکنید، یه تحلیلی بکنید، این خیابون رو بپیچم و نپیچم. بعد از یه مدتی این کار دیگه فشار میاد از قسمت جلوی مغزتون میره، یکم یه لایت خیلی مغز قسمت های مختلف داره، میره قسمت های عقبتر. خیلی بخوام ساده بگم دیگه اون کار رو یه جوری اوتوماتیک انجام ده. شما الان محل کارت میری، تلفن هم داری متاسفانه، احتمالا پشت فرمون حرف میزنی، به تمام چیزهای اطراف هم داری دقت میکنی، به یه چهار تا چیز دیگه هم داری فکر میکنی. چرا؟ چون دیگه دیگه کاگنیتیو لودی ازت نمیگیره، دیگه فشار روی مغزت نمیذاره. یه طراحی خوب میتونه این کارو بکنه تو خیلی از بخشاش. خیلی از بخشاش نیاز نباید داشته باشه که آدم فکر عمیق بکنه. و از اون برای واقعیتی هست که آدم ها خیلی از کارا رو دارن تو دنیا واقعی انجام میدن، مثل نمیدونم کارت به کارت میکنن، خرید از تو سوپرمارکت میکنن. وقتی ما اینا رو میاریم توی دنیای دیجیتال، نیاز داریم که از اون مدلی که قبلا یاد گرفته و دیگه روی مغزش فشار نمیذاره الهام بگیریم، اونو بیاریم توی دنیای دیجیتال قرار بدیم. اینجوری میشه که طراحی ما دیگه مرکزیتش کاربره تا طراح. حتی من فکر کنم سوال شما رو یه ذره پریدم از شما، گفتید خودم
آره اومدی سری جلو. آره نه خوبه، نه خیلی بحثا خوبه، ولی دوست دارم آره بعد از آشنایی با خودتون بریم سراغ این بحثا. اینو تا اینجا نگه داریم.
آره قدمی بدی نبود برای اینکه
خیلی خوب بود
منو به زندگی بفهمیم. دیدیم
نه اصلا موضوع بحثمون مشخص شد که کار
بود. ببخشید من یکم جهتگیری رو از هیجان گفتن این موضوع، به خصوص اینکه توی لایو آدمای میان که بک‌گراندهای مختلفی دارن، این برام خیلی جذابه که به آدم‌ها بگم که حق اوناست که یه دیزاینی رو استفاده بکنن که برای اونا طراحی شده، نه اینکه برای شده دیگه من یه جوری خودم رو باش اداپت میکنم. این ویژن کلی من تو زندگیه و هدف من برای به عنوان یه انسان توی من دنیا رو مثل یه سیستم بزرگ میبینم که من یه دونه از اون چرخدنده هام و من شخصا خودم رو اینطوری تصور میکنم که اون چرخدنده ای هستم که طراحی ها رو به سمتی ببرم که زندگی انسان ها رو راحت تر میکنه. این واقعا هدف منه. ولی یه ذره بیشتر راجع به خودم میگم، ببخشید پس و پیشش کردم. من کامپیوتر سافتویر انجینیرینگ خوندم اول، بعد همونجاها بود، سالهای آخر بود که باید پایان نامه می نوشتیم. اون پایان نامه
ایران بود یا خارج از کشور؟
همیشه خیلی برام سوال بود که من چقدر میتونم از این علمی که دارم به دست میارم به عنوان کسی که سافتویر انجینیره بتونم یه کاری بکنم، در واقع همون به عنوان اون چرخ‌دنده چقدر میتونم مفید باشم. و چون علاقه به مباحث روانشناسی زیاد داشتم، رفتارشناسی شاید حتی بگم واژه بهتری باشه، علاقه به مسئله رفتارشناسی زیاد داشتم، از اون ور خب یه ذوق هنری کوچولویی هم داشتم، برام طراحی چیز جالبی بود. پروژه پایانی لیسانسم رو کار کردم روی تعامل این که ما یه سیستمایی داریم به اسم context awareness. یعنی چی؟ یعنی یه سیستمایی مثل همین موبایل شما. الان موبایل شما اگه بهش اجازه بدی لوکیشن شما رو داره، ساعتتو داره، میدونه توی چه کشوری هستی، ساعتو با اون تنظیم کنه. شما وقتی سوار هواپیما میشی، به مجرد اینکه لندین میکنی توی کشور جدیدی، ساعتو اتوماتیکلی موبایل برات تغییر میده. به اینا میگیم context یا زمینه. ما می‌خواستیم اون موقع ما تو پروژه پایانی می‌خواستیم ببینیم از این پارامترهای زمینه که خیلی زیادن، مثل مکان، مثل زمان، مثل شخصیت تو که چی دوست داری، چی دوست نداری، ببینیم از اینا چجوری میتونیم استفاده بکنیم که کلن سیستم‌های دیجیتال رو برای آدم‌ها راحت‌تر کنیم. خب این خیلی برمیگرده به اون چیزی که من از اول گفتم، یعنی تعامل آدم رو با این سیستم‌ها رشد بدیم با کمک سیستم‌های زمینه آگاه، یعنی از زمان و مکان شما آگاهی دارن. من با این شروع کردم. شروع جدی کارم توی زمینه HCI یا همون UX با این پایان‌نامه بود. اون موقع خوش شانس بودم که تونستم با یه استادی توی دانشگاه بحث انگلیس کلابوریشن داشته باشم، اونا کارشون تخصصی رو این بود، خیلی پروژه خوبی شد. در نهایت اون شد شروع این دنیایی که من الان توش هستم. بعد یه مقداری کار کردم توی این زمینه و مهاجرت کردم به انگلیس، دانشگاه سیتی یونیورسیتی آف لندن درس خوندم، رشته فوق لیسانسم دقیقا همین تایتلش بود، یعنی هیومن کامپیوتر اینتراکشن دیزاین، این طراحی برای اینکه تعامل انسان‌ها با کامپیوتر و سیستم‌های کامپیوتری بهتر بشه. بعد اونجا یه مقداری کار میکردم، در نهایت هم رسیدم خدمت شما. الان دو ساله که من ایران هستم. یه چیزی بگم، نمیدونم، نمیخوام قلوامیز و با اغراق حرف بزنم، ولی واقعا من شخصا خیلی سورپرایز شدم زمانی که بار اول اومدم ایران. من جالب براتون بگم، اولین بارا که سرش تصمیم گرفته بودم به خاطر مسائل خانوادگی برگردم و فکرم نمیکردم طولانی بمونم، اون موقع اولین بارا که سرچ میکردم راجع به یو ایکس، فکرم اگه برم ایران اینو بگم که احتمالاً آدما فکر میکنن دارم عربی حرف میزنم. بعد سرچ کردم دیدم یه چیزی هست به اسم یو ایکس شیراز. خوشحال شدم، گفتم که خب لاغلش اینه که گاهی میرم شیراز سر میزنم، بالاخره تو شیراز یکی حرف ما رو میفهمه. بعد
من یعنی فکر کردید اصلا ایران نمیفهمه این چیزا؟
چیزی نبود اون موقع واقعا لایف زیاد.
چند سال نبودید ایران؟
من دو ساله که الان اومدم، یعنی این اتفاق مال دو سال پیش بود و واقعا اون موقع بچه‌ها خیلی کار میکردن تو ایران، ولی به شکلی که پرزنت بشه خوب توی اینترنت شما سرچ بکنی نمیتونستی اونو راحت ببینی. من چیزی که بیشتر از همه بولد دیدم این بود که یه یو ایکس شیرازی هست. خیلی خوشحال شدم، گفتم واقعا میتونم یه کلابوریشنی با اونا داشته باشم، ولی خب من به خاطر یه مسئله خانوادگی اومدم، میدونستم که قسمت زیادی از دنیای کاریم باید بیزنس شخصی باشه که داشتیم و اینا، و این خب نه خوشایند نبود، ولی یه اجباری هم بود دیگه، کارش نمیشد کرد. گفتم حالا بالاخره یه جوری شده پارت تایم یا هر چی با بچه شیراز کار میکنم، و قسم این بود اون موقع ریسرچ انجام بدم، ریسرچ شخصی انجام بدم. که بعد اومدم دیدم نه خیلی اوضاع خوبه، خیلی 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 با فاصله از تصور من بهتر بود. ما کنفرانس
فکر کنم دو سه تا همایش هم اومدید اون موقع.
بله ما اصلا من تا اومدم، البته من قبل از اینکه بیام ماهای آخر با آقای علیزاده نیکوکار آشنا شدم که تو ایران کار تخصصی انجام میدن. خیلی واقعا نقطه مثبتی بود برای من که من اومدم سریع شروع کردم تیچین کردن. این خودش خیلی کمک کرد به من، واقعا شخصا جدی میگم که من احساس تنهایی نمی کردم، با توجه به اینکه یه کاری دیگه رو باید هندل میکردم، از اونور حداقل آخر هفته میخوام بگم که آدم ما بعضی وقتا واقعا نمیدونم، شاید توی این دوران قرنطینه جالب باشه بدونین، بعضی وقتا واقعا دنیا زندگی سورپرایزتون میکنه، یعنی زندگی خیلی خیلی چیزای بهتری براتون آماده کرده که شما میتونین بهش فکر کنین. من واقعا فکر میکردم جایگاهی برای من تو ایران نیست برای توی این رشته، و فکر میکردم خب حالا من تصمیم گرفتم به خاطر اون بیزنس بیام و دیگه بعدش کار ریسرچ میکنم و ریسرچ شخصی میکنم و با کلابوریشن با یا پروژه های انگلیسیمو نگه میدارم. ولی واقعا سورپرایز شدم، کار تیچینگ رو خیلی زود شروع کردم و تیچینگ واقعا جدی میگم یکی از چیزهایی که من خیلی احساس میکنم از لحاظ روحی و روانی به هم کمک کرد این بود که با آدم ها تعامل نزدیک داشتم، چون کار من تعامل، کار من اینه که آدم با آدم ها صحبت کنی، تحلیلشون کنی، و این خیلی به من کمک کرد. و بسیار بسیار آدم های تالنتدی، خیلی آدم هایی که من شخصا خیلی چیز ازشون یاد گرفتم، امیدوارم اونا هم چیزی از من یاد گرفته باشن. شروع کار من در ایران اگر بخوام بدونین با تیچینگ بوده.
بعد کجا و چه دوره هایی؟
بله من توی آموزش، ببخش من تونتون حرف زنم و شما
نه من خودم تونتون صحبت کنم.
یکی از آورده های نمیدونم بگم آورده های مثبت یا منفی، ولی یکی از آورده های تدریس اینه که یاد میگیرید تونتون صحبت کنید.
آره منم کامپیوتر درست دادم به خاطر همین خیلی تون صدا.
بعد من توی مؤسسه دوسنت تدریس میکنم. مؤسسه دوسنت
مؤسسه
کلابوریشن خوبی با ما داره، از لحاظ اینکه خیلی اوپنن برای اینکه کورسای جدید تعریف بشه، از اون بچه‌ها خیلی مشتاقن میان. راجب اینکه چه کورسای درس میدیم، تا الان کورسا رو اگه بخوام تخصصی بگم، ما خود مبحث یوزر ریسرچ رو من خیلی تدریس میکنم، یعنی متدهایی رو میگیم توش برای عزیزانی که یکم دورتر میخوام یه ذره ملموستر حرف بزنم، ما متدهایی رو توی مبحث یوزر ریسرچ میگیم که میاد از کاربر نیازش رو در میاره، یعنی این محصولی که چه الان وجود داره چه وجود نداره، ما از اسکرچ از صفر میخوایم شروع کنیم، اول نیاز استفاده کننده رو کامل در میاریم، مطمئن میشیم که ما این چیزی که داریم تولید میکنیم یا این چیزی که داریم دوباره دیزاینش میکنیم که آدم ها ازش استفاده بکنن با نیازها و فرصت ها و منابع ذهنی آدم ها مچ بشه. به خاطر همین میگم این رشته یه مقدار رفتارشناسی و سایکولوژی توشه، بعد از اون ورش میشه مثلا دنیای کامپیوتر که ما دنیای کامپیوتر رو ادابت میکنیم. این یکی از کورساییه که من خیلی زیاد هستم. یه کورس دیگه داریم که کورس ارزشیابی هست، یعنی محصولاتی که الان وجود داره رو میایم با یوزر را تست میکنیم. اینجوری نیست که محصول بیاد دست من نگاش کنم بگم اینجاش خوبه اونجاش بده، نه اینجوری نیست. ما یوزر رو درگیر میکنیم، دخیل میکنیم، یوزر را میان تعامل پیدا میکنن با محصولات مختلف، از توی اون تعامله مشکلات طراحی رو در میاریم بیرون. شاید جالب باشه براتون، ما خیلی وقت داریم تست میکنیم، آدم ها گاهی احساس میکنی که خیلی دارن سعی میکنن توجیه کنن که نه مشکل نیست اینجاش اشکال نداره، میفهمم. ولی ما اول تست میگیم ما قرار سیستم تست بکنیم نه شما رو، چون ما انتظار نداریم که کاربر خودش رو بیاد با ما تطبیق بده، ما دیزاینمون رو می‌خوایم با کاربر تطبیق بدیم. به خاطر این تستایی داریم که این تستا یوزر محور کاملا، با اون تستا می‌فهمیم ایرادای چیزی که الان داریم چی هستش. یه چیز دیگه که من زیاد تدریس می‌کنم معماری اطلاعات هستش. معماری اطلاعات در سطح دیزاین، چون ما معماری اطلاعات در سطح نرم افزار هم داریم، معماری اطلاعات در سطح دیزاین داریم که منوها چه جوریه، ساب منوها چه جوریه، سکشن‌ها چه جوری، توی وبسایت شما همتون با معماری اطلاعات داخلین، چه اسمش رو شنیده باشین تا الان چه نشنیده باشین. مثل این میمونه که شما یه شهری داری که این شهر رو باید طراحی بکنید که آدما بتونن توش راحت طراحیشون رو پیدا کنن. یه وبسایتی اگه میرین یا یه اپلیکیشن اگه استفاده میکنین بدون اینکه خیلی دردسر داشته باشین کارتون رو انجام میدین میان بیرون، اون احتمالاً معماری اطلاعات خیلی خوبی داره. به خاطر این میگن good design is invisible، یه دیزاین خیلی خوب، خیلی خیلی جیغ نمیزنه. چرا؟ چون کارش اینه که شما بیایی توش سرویسی رو که میخوای، خدمتی رو که میخوای بگیری و ازش بری بیرون. این یه دیزاین خوبه از نظر ما. این یکی دیگه از کورساییه که درس میدم. کورس UX رایتینگ داریم که به آدم ها کمک میکنه که وقتی مینویسن مثل تایتل ها، مثل سکشن های کانتنت ها یه جوری بنویسن که کاربر راحت تر بتونه دیتا رو ازش بگیره. این هم کورس جالبیه. به جز اون کورس های فول هم داریم، فول به این معنا که یه چرخه کامل دیزاین رو برای بچه ها تدریس میکنیم. بچه های پروژه کامل رو با هم میریم جلو، از اسکرچ شروع میکنن و به یه محصول نهایی میرسن که خیلی خیلی خوشاینده این کلاس ها. این شروع کار من تو ایران بود، ولی خب خیلی زود درگیر پروژه های عملی و عملیاتی شدم. یکی از راهاش همون همکارای عزیزی بود که میمدن توی کلاس ها، اکثرا توی پروژه های بزرگ و لایو کشور دارن کار میکنن. این خودش یه استارتی بود، یعنی تیچینگ خودش یه استارتی بود که من وارد اینداستری بشم، چون من نمیتونم جای فول تایم کار کنم، صبح تا ظهر همچنان اون بیزنسی که منو به ایران کشوند و دارم و اون کانستراکشن هم هست، هیچ ربطی نداره، نمیتونم هیچ مانوری روش بدم، هیچ حرفی بزنم. آره بیشتر من کار منیجران و مدیریتی اونجا انجام میدم، ولی از ظهر به بعد هر روز درگیر پروژه هایی هستم که مشخصا رو کار یو ایکس کار میکنن. و از اونجا به بعد با خیلی خیلی، چون کارم بیشتر حالت مشاوره ای الان تو ایران، خیلی زیاد با محصولات مختلفی از جنس های فایننس، برندینگ، هلسکر و زمین های مختلف کار کردم و این خیلی به من لذت میده که واقعا واقعا بدون اغراق میگم که چقدر همکارای تالنتد با چجور بگم، با واقعا خلوص کاری، اینطوری بگم چقدر آدم هایی که جویای اینن که واقعا یه چیزی رو تغییر بدن، یه چیزی رو بهتر بکنن، آشنا شدن،
انگیزه دارن، استعداد دارن،
واقعا واقعا خیلی زیاد. و توی این راه خیلی دوستای خیلی خوبی هم پیدا کردم که زندگی من توی ایران خیلی لذت بخش‌تر کرد واقعا. خیلی عالی. آدمایی که می‌بینیم، جانم ببخشید بفهمید.
نه تموم شد صحبتتون، بفهمید. این دوره ها رو خودتون طراحی کردید یا این دوره ها بود، یعنی با اومدن شما شکل گرفت اصلا؟ چون به هر حال یو ایکس و شاخه های دیگه اش دورهایی که هم تخصصی هم آدمای کمی بلد هستن، میخوام ببینم طراحی دوره ها چجوری.
کلمه به کلمه شو شب تا صبح نوشتم. دوره ها رو همه رو نوشتم، یعنی واقعا دوره های من همچنان بعضیش مثلا داره نمیدونم 20 بار تکرار شده. امکان نداره از کورس آخری که برگزار شده تا کورس جدیدی که برگزار میشه تغییر نکنه، یعنی هر بار دارم یه چیزی اضافه میکنم برای اینکه ریل لایف پروژه میذارم توش. بالا پایینش رو از بچه ها فیدبک میگیرم، کار من فیدبک گرفتن، یعنی حتی کسایی که همکارای عزیزی که میان سر کلاس هم یوزر کلاس منن. میخوام بگم این منتالیتی رو آدم اگه داشته باشه، این روش فکری رو که داشته باشه، با همه جای زندگیش به کار ببره. همکارایی که میان سر کلاس من به نظر من یوزر اون کلاس هم، استفاده کننده اون کلاس هم، من میتونم ازش فیدبک بگیرم، بعد از اون فیدبک جزو دوباره ریدیزاین بشه. حالا الان صادقانه بگم خیلی قسمت های کمیش دیگه ریدیزاین میشه، ولی واقعا همیشه هست. ولی آره جزوه رو دونه دونه خط به خط کلمه به کلمه شب
نمیشه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. حالا به اینم میرسیم که کرونا چه تأثیری داشته. آنلاینش نکردید؟
چرا؟ اینو تو قسمت کرونا
خب میگیم. آره میگیم.
من شخصا به عنوان اینکه یه کسی که تایید کردم که یه رشته جدیدی رو تو ایران به نوبه خودم رشد بدم، خیلی نگاه‌های باز و انسان‌های با ذهن‌های باز واقعا، یا من خوش شانس بودم تو ایران خیلی زیاد آدم های اینطوری داریم
سر جلوی راهتون
که فکر میکنم خیلی از اونها واقعا بعدن که زمان گذشته، الان یه سال رو مثلا خورده یه باهاشون، بعضیشون از اون اول بودن، دو سال بودن باهاشون در تعاملم، جالب یکیشون چند وقت پیش به من میگفت اولین باری که به من پروپوزال دادی، یه پروپوزال انگلیسی به من داده بودی که من هیچیشو نمیفهمیدم، فقط اعتماد کردم. یعنی آدم هایی که واقعا یه ریسکی رو پذیرفتن از اینکه یه چیز جدیده و نمیدونن چقدر به دردشون میخوره، تا اون جایی که دیگه الان خیلی واقعا کاملا آشنا هستن. در پرانتز بگم که اون پروپوزال کاملا ریدیزاین شد. چرا؟ چون کاربرش که کسی بود که دریافت کننده اون بود، از نظر من باید اونو کامل میفهمید و الان کلا دوباره نوشته شده، به زبان فارسی نوشته شده، جزئیاتش بیشتر شده. چون من انتظارم اینه که هر سرویسی که میدم آدم‌ها درک کنن، یعنی اولین قدم اینه که آدم توی ذهن خودش این رو واقعا توی ذهن خودش بکنه که یه خروجی رو که میده باید استفاده کننده‌اش ازش لذت ببره.
بله دقیقا همینطوره. خیلی هم عالی. اگر یه تعریفی بخوایم بکنیم، حالا شاید برخی از مخاطبا ندونن که اصلا UX یعنی چی و به چه دردی میخوره، کجا داریم استفاده میکنیم. شما تو صحبتتون گفتید، ولی اگر بخواید اینجا چکیدهشو بگید تا بعد برسیم به
بخدمت. ما فقط بکراند نویز نداریم، من نمیدونم چرا تو خونه دارن میخندن. من بهشون گفته بودم بیاین لایو منو نگاه کنید، ولی اینجوری که میخندن نمیدونم، اعتبار منو نمیبینن.
من یه بذار من یه دقیقه کامنت ها رو باز کنم. بچه تصویر و صدای خانم شبس که بکنم اوکیه، چون مشکلی نداره. اگه بازخوردی بود میگم بچه ها. نه مشکلی نیست، اونا شاید چون زیاد لایف نداشتید.
خیلی فکر من تکراری شدم براشون دیگه گفتن چه نه هست. طرف UX اگه ما بخوایم بگیم، از دو تا کلمه یوزر و اکسپریانس تشکیل شده. تمرکزش رو اینه که میگه هر باری که ما یه سرویسی میگیریم یه تجربه ایه و اون تجربه یوزر داره اون تجربه رو میره، درسته؟ اگر که ما بخوایم این تعامل رو، یعنی تعامل آن انسان ها با کامپیوتر، با موبایلش، با وبسایتش، با حتی اسکرینی که روی یخچال شماست رو بهبود ببخشیم، باید این اکسپریانس رو بیایم روش کار کنیم. اگر بخوام بگم دو تا کفه ترازوی مختلف رو در نظر بگیرید، یه ورش آدم ها و همه آدم ها. یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که معلولیت دارن، یعنی آدم هایی که سنشون بالاست و رعشه دارن، یعنی بچه ها که طور دیگه دنیا رو میبینن، تمام اینا میشن آدم ها. از اون بر توی دنیای کامپیوتر چی داریم؟ موبایل اپلیکیشن رو داریم، وبسایت رو داریم، اسکرینی که شما توی ماشینتون داریم، روش از ضبط ماشینتون در واقع اسکرینی که نمیدونم اپل واچتون، اسکرین روی توی یخت، روی یخچالتون، همه اینا میشه دنیای کامپیوتر. یعنی محدود به یه اپلیکیشن و وبسایت نیست. ربات ها الان خیلی زیاد ما هیومن ربات اینتراکشن داریم. من خودم دارم الان روش یه پروژه کار میکنم، داره تعامل انسان ها با ربات رو میگه. اینا با
تو ایران؟
بله 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 ما داریم الان ربات. ما داریم سعی میکنیم که این بالانس رو درست کنیم، یعنی این بر همه دنیای کامپیوتر، این بر همه آدم ها با انواع و اقسام مهارت ها، این تعامل رو یه جوری ما بهبود ببخشیم. به درست کردن و بهبود بخشیدن این تعامل به اسم رشتهش میگن Human Computer Interaction یا Human Machine Interaction میگن، یا Human Factor Engineering هم میگن. اسمای مختلفی داره جاهای دنیا، ولی اینا اسمای آکادمیکشه. اسمی که تو اینداستری تو همه جای دنیا تقریبا بهش میگن UX، اون یوزر اکسپریانسی که شما فرمودید، اون اسمیه که توی اینداستری و صنعت خیلی ازش یاد میشه. کار ما کلا یه جوری بهتر کردن این تعامل این دوتا دست است.
بعد بعضی با UI اشتباه میگیرن یا یوزر اینترفیس، یه تفاوت این دوتا هم بگید بهش.
به این یوزر اینترفیس و UI نه از هم جدا هن نه یکی هن. یوزر اینترفیس اون روکشیه که شما میبینین از وقایع. یو ایکس چیه؟ یو ایکس تمام قصه هایی که پشتش اتفاق افتاده، تمام دیسیژن میکینگ هایی، تمام علت هایی که چرا اینجوری شده. من اگه بخوام خیلی ملموس بهتون بگم، یه انسانی رو تصور کنید، من همیشه این مثال رو میزنم که خیلی خوشگل وارسته است، لباس زیبا داره، آرایش زیبا داره، بوی زیبا لذت بخشی میشه ازش استشمام کرد که خیلی خوبه، این خیلی پارامتر مهمه، این یه یو آی خوبه، درسته؟ به مجرد اینکه شروع میکنه حرف میزنه با شما، تعامل داره، یا حتی اکشناشا، این میشه یو اکسش.
حالا
شما خیلی وقت تو دنیا میبینید چه آدم‌های زیبایی از لحاظ ظاهری، یعنی یو آی خوب دارن، ولی به مجرد اینکه باشون تعامل می‌کنی دلت نمی‌خواد هرگز دیگه ببینیشون، اونها
یه جور ظاهر و باطن
جونم،
یه جور ظاهر میشه یو آی، باطن میشه یو ایکس.
آره، برعکسش هم هست. این موقعی واقعا محصولاتی که ما داریم که از لحاظ فلشی بودن و یو آی ضعیفن، ولی می‌بینی که یوزر اکسپریانسشون خوبه، فلوهاشون رو درست طراحی کردن، نشانه های خوبی برای کاربر گذاشتن که مسیرش رو ادامه بده، ولی خب خیلی فلشی نیستن، خیلی رنگی نیستن، و اون واقعا همچنان میبینی کاربرشون بهشون وفادار میمونن، چون در نهایت اون یو ایکس، ببینید یو آی خیلی توی نگاه اول کمک کننده است، یعنی برای اون جذابیت های اول یو آی واقعا بازی میکنه، یعنی نقش زیادی داره، و واقعا یه یو آی خوب کار آسونی نیست، یعنی کسایی که کار یو آی میکنن کار تخصصی بسیار با ارزشی انجام میدن، و ما اگه همکارایی که یو آی دیزاین خوب میکنن در کنارمون نداشته باشیم، چجوری میخوایم یه اکسپریانس خوبی طراحی کنیم؟ واقعا نشده.
فقط یه یو ایکس کار یو آی کار نیست، و برعکس. حالا دیزاینر، ببخشید، طراح، حالا
آره درست میفهمی، کسی که کار یو ایکس دیزاین میکنه ما ازش انتظار داریم که خیلی بیشتر توی ساید کاربر باشه، یعنی تستایی که داریم، متدایی که داریم رو بره سمت کاربر انجام بده بیاره، در واقع یو آی دیزاینر رو تقضیه بکنه. این اون چیزیه که ما انتظار داریم. این یک کلابریشن درسته که بره تعامله رو در بیاره، بگه که منوها چجوری میتونه باشه، چه پارامترهایی باید باشه، چه نیازهایی داره. مثلا میگم، مثال میزنم، توی یه فاکتور دیجیتال که شما برای کارت به کار میدی، کاربر من این چهار تا، مثلا این سه تا پارامتر براش مهمه، بقیه پارامترها هم نیاز داره، ولی تو لول بعدی اینو یو آی دیزاینر رو تغذیه میکنه، و یو آی دیزاینر میاد برای این یه طراحی میده که اول اون سه تا پارامتری که یو ایکس دیزاینر بهش گفته مهمه رو کامل و بولد به کاربر نشون بده. مثال میزنم، شاید پارامتر اولش این باشه که تکلیف این ترانزکشن چی شد، موفق بود یا ناموفق، دومیش این باشه که مبلغش چقدر بود، سومیش این باشه که اسم مقصد چقدر بود. بقیه رو میاره با هنر خودش، تو یو آی خیلی ما هنر نیاز داریم، میاد با هنر خودش توی لایه های بعدی میذاره، مثلا بیشتر بدانید، بیشتر بخوانید، یا ریدمور به قول انگلیسی، یا نمیدونم چیز، طراحی های مختلف خلاقانه که دیگه بچه‌ها یو آی انجام بدن. این تعامل یو ایکس و یو آی میشه، نه واقعا یو ایکس دیزاینر میتونه کاری یو آی دیزاینر رو خوب انجام بده، و نه برعکس، اینا دو تا رول جدان. حالا پس تو ایران که اینو گاهی با هم ترکیب میشه، من نمیتونم بگم بده. ببین، شما تو خیلی جاهای دنیا، کانادا، انگلیس، شما میبینین که رول یو آی یو ایکس دیزاینر پروموت میشه. میخوام بگم اگه ما تو ایران داریمش، چیز غریبی نیست، اینجوری نیست که از دنیا عقب موندیم، نه واقعا بعضی از مثلا استارتاپ های کوچیک واقعا افورد نمیکنن از لحاظ مالی، از لحاظ چیز که بتونن اینو دو تا رول جدا براش داشته باشن، ولی اگر توی کمپانی که هست که بزرگه، واقعا قطعاً مالی با هم جدا باشه.
قطعا. خیلی عالی، توضیحات عالی. خانم شیرین شمس توی 3 یا 4 تا همایشی که ما تو این 2 سال داشتیم جزو بهترین سخنران ها بودن، همیشه امتیاز بالایی میگرفتن. فکر کنم یوزر ایکس 2018 بود، یوزر ایکس 2019 بود، ویژنری بود.
بله
درسته. آره، این رویداد
آنلاین خدمت
حضور رسیدم. چی؟
ویژنری من حضور آنلاین.
آها، آنلاین بود. بله بله بله.
ایران بودم.
آره، در اون یو ایکس شیراز که دوست داشتید آخر نرفتید؟ نه، هنوز دعوت نکردم.
نه، من نشد هیچ وقت تایمم بخوره بهشون، ولی چند وقت پیش رفتم شیراز، بچه‌هاشون رو دیدم.
آها، امید امرایی و بله،
کردم گفتم شما شاید ندونین، آدم‌ها بعضی وقتا یه چیزایی نمی‌دونن، ولی امید یک مسافر تنها از لندن به تهران بودید برای من.
آره، قطعا همینطوره. خب ان شاءالله 2020 اونجا هم سخنرانی کنید.
انشالله.
آره، بریم سراغ این که خانم شمس، ما حدوداً آره نیم ساعت دیگه وقت داریم. من 10 دقیقه دیگه کامنت‌ها رو باز می‌کنم که سوالات و نظرات دوستان داشته باشیم. اونایی که تازه اومدن بهشون سلام و خوش آمد میگم. با خانم شیرین شمس داریم گفتگو میکنیم. ایشون محقق ارشد یو ایکس هستن، طراحی تجربه کاربری از دانشگاه لندن، و هم درس میدن هم پروژه دارن و خیلی کارا میکنن و دیگه کارشون درسته دیگه. خانم شمس، یو ایکس به درد کیا میخواد؟ چون من همیشه میگم مثلا یو آی و یو ایکس دیزاینر جز شغلای پردرآمد احتمالاً باشه، هم الان و هم در آینده، چون تخصص و کم بلدن و یه جورایی خب خیلی با خلاقیت و نوآوری در واقع گره خورده. به درد کیا میخوره؟ کیا بیان سراغ یو ایکس؟
من یه سوال دارم، از لحاظ اینکه چه کسی خودش بره برای شغلش اینو انتخاب کنه، یا چه کسی به عنوان اینکه یه بیزنس اونر این آدم رو
آره.
از کنه؟
آره دو طرف هم میشه. آره نه، من فرض کنید مخاطبای ما دوست دارم برن یو ایکس دیزاین رو یاد بگیرن، میخوام ببینم چه دسته از مخاطبا به دردشون میخوره که حالا یا استارتاپ تو استارتاپ خودشون استفاده کنن، یا برن جای استخدام بشن و پروژه بگیرن و فریلنس هستن باشن، و یعنی یه نفر یه آدم.
متوجه شدم. بله، ببین من یه چیزی فکر میکنم که واقعا واقعا اگر که یک نفری بخواد یو ایکس دیزاینر باشه و در ذهنش، ملکه ذهنش این موضوعی که ما طراحی میکنیم نه برای خودمون بلکه برای انسانهای دیگه نباشه، نمیتونه این کار انجام بده. به معنای تونستن فیزیکی نیست، به معنای تونستن این که توی یه کاری روح تو بذاری، جسم تو بذاری و موفق باشی توش. به نظر من مهمترین پارامتر اینه که آدم‌ها واقعا دغدغه اینو داشته باشن چیزی رو که طراحی میکنن، انسان‌هایی که ازش استفاده میکنن با لذت این کار رو انجام بدن. این مهمترین دغدغه ای که توی ذهن آدم‌ها باشه. اگر که به این موضوعات علاقه دارن آدم‌ها، مخاطبین عزیز، اگر که به ترکیب رفتارشناسی، روانشناسی با دنیای دیجیتال علاقه دارن، قطعا یو ایکس دیزاین براشون میتونه خیلی جذاب باشه. اگر پروداکت منیجرهایی هستن که میخوان بیشتر یوزرشون رو بشناسن، کورسا رو که بگذرنن، نمیگم که بیان یو ایکس دیزاینر بشن، ولی کورسا رو که بگذرنن خیلی دید خوبی براشون میده، یا آنلاین بخونن، انقدر متریال آنلاین هست، میتونه خیلی دید خوبی بهشون بده. ولی من فکر میکنم مهمترین دغدغه اون دغدغه یوزر اگه که توتون وجود داره، و از اون ور خب یه ذوق هنری آدم ها اگه داشته باشن، دنیای دیجیتال اگه براشون جذاب باشه، فکر میکنم خیلی ترکیب خوبی میشه، هم دغدغه یوزر داشته باشن هم طراحی براشون جذاب باشه، مچ عالی میشه.
عالی. بعد آکادمیک اگه بخوام برن یا نه اصلا میتونه حتی با دیپلم بیان دوره رو بگذرونه، چه پیش نیازهایی لازم داره، چی بلد باشن؟ حالا شما فرمودید که چه چیزهایی در واقع ملاک هست، ولی چه پیش نیازی لازم داره؟
متاسفانه ما در حال حاضر توی ایران توی دانشگاه ها تدریس این مبحث رو به شکل جدی تا جایی که من میدونم نداریم. من میدونم که کورسای کوچیک مثل تک درس هست گاهی توی بعضی از دانشگاه ها،
یعنی رشته ای نداریم،
رشته کاملی که مثل فوق لیسانس باشه و اینا رو ما نداریم متاسفانه در حال حاضر توی ایران.
اگه بخواد ایجاد شه چه فیلدی فکر می‌کنید باید ایجاد شه؟
معمولا توی همه جای دنیا معمولا یا زیر مجموعه کامپیوتر ساینس میشه، یعنی گروه کامپیوتر میشه، یا زیر مجموعه گروه هنر میشه.
چه خوبه اگر. آره. من اینو میگم به خاطر اینکه ممکنه که مسئولین حالا دانشگاهی رو ببینن و بهش فکر کنن. آره.
آره. متاسفانه ما تو ایران نداریم اینو، ولی از اون طرف انقدر نیاز این توی اینداستری هست، انقدر نیازش توی صنعت هست که واقعا من فکر کنم بچه‌ها هر جور شده یه راهی پیدا کردن. از راه‌هایی که آدما میشه شروع کرد، شما میفهمین چه پیش زمینه‌ای میخواد. من فکر می‌کنم واقعا این رشته‌ای که حتی شما دیپلم هم داشته باشی، دیپلم به معنای فقط تحصیل نمیگم، یعنی سنت هم پایین باشه، 18 سال باشه، اینا کاملا این رشته ای هست. خیلی هم رشته سموس و یعنی واقعا مثلا کار سخت پیچیده ای، مثلا دیولپمنت واقعا نیاز به یه فوکس خیلی خاصی میخواد، نه اینکه این ور نخواد، این ور یه مقداری چون تعامل با چون طراحی داخل میشه، انسان ها داخل میشن، یه کار اسموث تری، یه مقداری سختی کار شاید از لحاظ اینکه اگه دوست داشته باشی کارو، نمیدونم، نه دیولپر هم کارشون اگه دوست داشته باشن سخت نمیشه،
نه این باحاله دیگه، ولی خب تو دیولپ شما باید الگوریتم و
آره اونطوری میشه. بعد اگر که شما حتی دیپلم هم باشی، یعنی سن تم یا سن تم پایین باشه، یا تحصیلات غیر مرتبط داشته باشی، ما الان تو کلاس داریم خیلی ها رو که تحصیلات غیر مرتبط دارن. یه چیزی جالب برات بگم، من خودم دانشگاه رفته بودم، یه چیزی برام خیلی جالب بود، بچه‌ها که سر کلاس بودن، من فکر میکردم اتفاقا همه کامپیوتری هستند، بعد یه ذره حرف زدیم متوجه شدم که ما تقریبا 50% از بچه‌های کورس ما از خیلی جای مختلف دنیا اومده بودن، سایکولوژی خونده بودن. از بکراند روانشناسی اومدن. من خاطرم میاد هم کلاسی داشتم فیلم خونده بود، خیلی خیلی بکراند های مختلفی میشه اومد تو این رشته.
فقط اونا هم خیلی میتونن کمک کنن،
خیلی به خصوص اینکه چون رشته بین رشتهی اینتردیسیپلینریه، به خاطر این متداولی که آدم های مختلفی میان بیان توش. از بکراند مدیریت هم دیدم، بکراند خیلی زیادی هست که میدید. ولی چه باید کرد؟ من توصیه میده که قطعا بر اساس تجربه اینو میگم، یه پروسه کاملی رو باید آدما برن. چرا؟ چون که این علم باید با سلسله مراتبش توی ذهن شما بشینه. شاید همه علما در واقع بتونیم اینجوری بگیم، اگه یه سلسله مراتب درستی تعبیه بشه، آدما خیلی راحت‌تر و با بازده بهتر اینو یاد میگیرن. اصلا شاید این طبیعت این بوده که دانشگاه‌ها شکل گرفتن، رشته‌های مختلف تو دانشگاه شکل گرفته، یه سلسله مراتب داره. خب ما چون دانشگاه تدریس نمی‌کنه اینو به این شکل توی ایران، متأسفانه میمونه دنیای آنلاین و آکادمی های فیزیکی که خب الان تهران هستن، فکر کنم شهرستان ها کم و بیش باشه. ولی ما بچه ها واقعا 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 من بعضی از بچه ها رو تحسین میکنم، یعنی هر هفته از اصفهان میان، هر هفته از قم میان، هر هفته از عراق میان، که واقعا تحسین برانگیز. این راهو میان هر هفته و برمیگردن، به خصوص اینکه خود کلاس میتونه سنگین باشه، انرژی بر باشه. امیدوارم تو شهرستان ها بیشتر بشه. ولی در حال حاضر تو ایران اگر کلاس ها رو بیان بچه ها با زمینه صفر، واقعا صفر مطلق، اگر بیان کلاس ها رو کاملا میتونن از آب و گل در بیان. و خیلی وقتا هم خدا رو شکر پیش اومده که بچه های توی کلاس ها خیلی از همکارش خودشون اصلا پروژه دارن و اکتیولی کار میکنن. ولی خیلی ها که تازه شروع کردن، از همون توی کلاس ما میتونیم جوینشون کنیم به کمپانیا، چون از اون ور یه نیاز خیلی زیادی هست توی کمپانیا. همکارا از ما خواهش میکنن که اگر کسی رو میشناسی که به این علم آموزی به ما معرفی کنی. کلابریشن خوبی هم اینجا اتفاق افتاده، زیاد پیش میاد که از کلاس ها بچه های اینداستری میان، یا خیلی وقتا از اینداستری مثلا ما پروژه داریم بعد میگن کلاس ها رو میخوایم بیایم، میان سر کلاس ها. یعنی این رفت آمده خدا رو شکر خیلی زیاده.
و چقدر طول میکشه یه نفر UX دیزاینر بشه حدودا؟
ببینید، اگر نمیتونم بگم چقدر طول میکشه که به یه آدمی بگیم UX دیزاینر هستی یا نه، میتونم بگم کلاس های فول سایکل ما تقریبا 6-7 ماهه.
6-7 ماهه. خب ولی خب آره دیگه، اون تجربه و اینها فکر کنم بیش از یک سال نیاز داره.
آره آره، اگر بخوای کلاس ها حدود 6-7 ماه، بعدش دیگه بچه ها چه از طریق ما چه خودشون جدا جوین میشن به کمپانی خیلی زیادی. یعنی و واقعا الان خیلی دیمند زیاده، من خیلی زیاد محصول های خوب هستن یا محصول های استارتاپی هستن با اقصا محصولات که لطف دارن به من، از من خواهش میکنن که من اگه بتونم کسی رو معرفی کنم از این برم. خب همکاره خیلی زیادی با واقعا مهارت های زیادی توی کلاس ها هستن که جوینشون میکنیم. این رفت آمده خیلی خوبه.
خیلی عالی. شما خب با این دید اومدید ایران که زیاد یو ایکس خبر نیست تو ایران و همون یو ایکس شیراز رو فقط دیده بودید، بعد اومدید و با انبوهی حالا از رویداد و آدم ها و کلاس ها و شاید کارها روبرو شدید. میخوام اینم جایگاه یو ایکس ایران نسبت به دنیا کجاست؟ حالا شما برای تو اروپا هم بودید و اینها و بررسی کردید، ما کجای کاری؟
من با خیلی ها در تعاملم الان، چه از لحاظ کاری چه از لحاظ اینکه خب دوست بودیم، همکار بودیم قبلا، میتونم بگم توی ایریای خاورمیانه که ما الان هستیم، به جز امارات که داره یه پول خوبی، اونا که پول خوبی برای همه چی خرج میکنن،
داره دیگه فوتبال هم
واقعا داریم خوب توی رده بندی بارسیم. یعنی من فکر میکنم به جز امارات ما شاید نمیدونم اغراق باشه، ولی من تحلیل شخصی اینه که ما جز اولیا هستیم بعد امارات. مثلا من با ترکیه ارتباط مستقیم دارم، از همکارم چون IBM ترکیه شعبه داره، یکی از همکار قدیم من اونجاست. پرسایی که میگه به هیچ وجه نمیتونم بگم از پروسه های ما مثلا بهتره یه سر و گردن، نه، با ایجنسی که تو امارات مثلا در تعاملم، واقعا اونا حتی با اینکه اماراته و من میگم امارات نسبت، یعنی این امارات توی ایریا داره خوب کار میکنه، باز اونا هم کار خارق‌العاده‌ای بیشتر از ما انجام نمیدن. به خاطر این من توی منطقه واقعا خوب میبینم شرایطو شخصا. ولی توی بزرگتر فکر کنیم، بخوایم به اروپا و به خصوص آمریکا فکر کنیم، قاره آمریکا، کانادا، آمریکا، خب فضا داریم هنوز برای پیش.
و اینو برام بگید که اگر کسی بخواد شروع بکنه، حالا بجز دوره‌های فیزیکی، حالا منبع خاصی، کتاب خاصی، چون علمیه که خیلی بروز میشه و آدم‌ها باید بروز باشن، چیکار بکنه طرف؟
من یه توصیه دارم، یه وبسایت خیلی مهمی توی رشته ما هست به اسم ngroup.com هم هست. این NN هم از اسم اون دوتا آدمه اومده، نیلسون و نورمن. این یک کتاب آنلاین اینطوری میتونم بگم وبسایت ها، ولی اینقدر که دیتای خوب توش هست. به جز اون یک کتاب اینتراکشن دیزاین هست که من فکر نمی کنم ترجمه شده باشه به ایرانی، خیلی بعید میدونم. کتاب سنگینی هم هست، نمیتونم بگم کتاب ساده ایه، ولی اون خیلی توصیه میشه. خیلی
شما زمان ترجمه نداری
جانم؟ نه خیلی هم فکر کنم نیازش هست، از اون بعد پیشنهاد هم میشه، ولی ترجمه باید یه ذره از شیطنت بکاهی که این برای من سخته. من
آره، من چون خودم هم کتاب کار کردم، واقعا کتاب وقتگیره. یعنی
آره، این شیطنتی که تو محصولای مختلف سرک بکشی همچنان آره. هست. و اون یه کمی اتفاقا با جناب آقای مشکی از نشر مشکی صحبت میکردیم، ایشون بسیار نگاه بازی دارن به دیزاین و بسیار بسیار انسان محترمی هستن که توی زمینه طراحی به نظر من شخصا خیلی پیشرو هستن. ایشون لطف کرده بود به من، یه گپی داشتیم با هم میزدیم. متاسفانه هنوز واقعا وقتش ایجاد نشده، چون من تو طول هفته فول تایم کار میکنم، آخر هفته هم فول تایم تیچینگ میکنم.
آره دیگه دقیقا خیلی درگیر شدی. اگه خانم شمس، من یک استارتاپ باشم، یک کسب و کار باشم، یک اپلیکیشن باشم که تازه مثلا دارم شکل میگیرم، کی باید برم سراغ یو ایکس؟ آیا از همون اول باید فکر کنم و به چه شکلی؟ آیا باید خودم برم؟ آیا خودم یاد بگیرم؟ آیا در واقع اینو در واقع بسپارم یک تیم، در واقع آوتسورس کنم، یا نه یه بخشی رو ایجاد کنم، واحد مثلا دپارتمان در واقع طراحی و اونها این کارو بکنن؟ این خیلی برای کسب و کار مهمه و معمولا هم میگم یو ایکس گرونه.
من توصیه‌ای که دارم، اگر که منابع محدود دارن، حداقل یه دونه منتور بگیرن. یه منتور میتونه خیلی کمک کنه. حتی من یه استارتاپی رو میشناسم که دیزاینر ندارن، یعنی یه فرانت اند دیولپری هست. من توصیه نمی کنم این کارو، ولی تو دنیای واقعی هست، یه فرانت اند دیولپری هست که خودش هم داره تو ذهن خودش دیزاین میکنه و اون کارو انجام میده. به جز اینو این پروسه رو توصیه نمی کنم. ولی حتی اگه اونجوری هستین، فکر نکنید این آخر دنیاست و من که دیزاینر ندارم، دی آی دیزاینر حتی ندارم، چه برسه به یو ایکس. نه، واقعا اینطوری نیست. منتور بگیرین. منتور میتونه به شما یه مسیر راه بده، میتونه بچهای خودتون رو پرورش بده، میتونه حداقل این منتالیتی توی تیم ایجاد کنه که ما این محصول رو تولید نمی‌کنیم که تولید بکنیم، این محصول تولید می‌کنیم که یه آدمی ازش استفاده کنه. حالا چند بار تست بگیم ببینیم اصلا آدما میفهمن محصول ما رو، میفهمن ما چی میگیم. بخاطر این برای استارتاپ من منتور خیلی توصیه میکنم. و اینکه از کی از ابتدا، واقعا هر چقدر زودتر این کارو شروع کنن، در منابع مالی و منابع انسانی و منابعی مثل زمانشون بسیار میتونه گیم چنجر باشه و تاثیر داشته باشه.
یعنی محصولا رو نمیسازن بره بخوره به در و دیوار، بعد تازه به این فکر باشن که آره مشکل
اینه. هزینه‌شون بالاتر میره، ولی هزینه یکی چون توی اون لحظه فکر میکنن که این هزینه، و واقعا خوب فکر میکنن، خوب منابعشون محدوده، یعنی نمیشه خیلی ایرادی هم گرفت. منابع محدوده، دانش هم اونقدر هنوز اونجوری فراگیر کامل نیست توی کشور، یعنی خیلی تقصیری به اونا نیست. شرایط که برای استارتاپ ها هست، به خاطر این ما توصیه منتور رو میکنیم. و واقعا من شخصا فکر میکنم که به طرز خارق‌العاده‌ای در لانگ ترم از هزینه ها، انواع اقسام هزینه ها صرفه جویی میشه.
مرسی، من کامنتارم باز کردیم، حدوداً 17 دقیقه دیگه وقت داریم. از اینجا بعد یکم ریتمو سری میکنم. اینقدرم تو الان سری بود بچه‌ها، فکر کنم جون نتونستم آب بخورم مثلا. ماشاءالله خیلی خوب بود. حالا بچه‌ها حتما کامنت میکنن، هم نظرات، پیشنهادات و هم سوالاتشون رو خواهیم پرسید. فقط من بخش خودمو تموم کنم بریم سراغ سوالات بچه‌ها. فقط از اینجا بعد یه ذره باید کوتاه و مختصر مفیدتر باش خانم شمس، که ممنون میشم. خیلی سوال زیاده
احتمالاً. آره، من گفتم خواست روش به قرنطینه با هم حرف بزنیم.
آره، همونو میخواستم الان بپرسم که حالا ما سال 98 خیلی چالش داشتیم، از قطعی اینترنت بگیرید و اینها، چالش های شما چی بود تا بعد برسیم به کرونا؟ سال 98 چه سالی بود برای شما؟
من
و کار
سال 97 که اومدم ایران پوند 5000 تومان شد، الان 21000 تومان. مهمترین چالش زندگی من اینه، هزینه هم هنوز اونجا هست. ولی چالش ها واقعا
چهار برابر
آره، یه کمی هم بیشتر دیگه
بیشتر.
آره، واقعیتا اینه که خب شرایط اقتصادی الان شرایط پیچیده ای شده برای استارتاپ ها، این خیلی فشار میاره، برای کمپانی بزرگتر هم فشار میاره که این مقداری با یه ذره جمع جورتر حرکت کنن. این ممکنه برای اونایی که فکر بکنن یو ایکس یه چیز لاکچریه، خب خیلی ترسناک میشه. چرا؟ چون اون وقت این چیز لاکچری رو حذف میکنن. ولی از اون ور یه نگاه مثبت هم میشه داشت که در تمام این دو سال، من بگم شما فهمیدی یه سال من با اجازه دو سال شدم، در تمام این دو سال دنیای آیتی توی ایران جز کمترین اندستریایی بود که صنعت دید. که صدمه دید. یه صنعتی بود که واقعا شما با صنعت‌های مختلف توی ایران مقایسه کنید، دنیای آیتی به شدت عمل کرده بهتری داشته و این برای ما یه نقطه مثبتی دیگه. یعنی من نمیخوام بگم که کورکورانه دارم نگاه میکنم، خب واقعا شرایط سختی بوده تمام 2 سال گذشته، ولی از اون ور آیتی به نظرم با یه سر و گردن خوبه و این روی آمارا هم هست. یعنی شما آمارای عددی که سازمان آمار کشوری میده بیرونم نگاه کنید، آیتی جز صنعتایی بوده که به شدت رشد کرده و جز تاپ صنعتای کشور تو این 2 سال گذشته. این قسمت خوبه ماجرا است. اما خب چالش‌های زیادی هم ما داشتیم، اینی که بعضی از استارتاپ‌هایی که بود متأسفانه فیل می‌کرد به خاطر اینکه نمیتونست ساپورتر مالی گیر بیاره، یا تو واقعا بعضی رو من از نزدیک می‌دیدم که یه شبه، مثلا شبی که فرداش حامی مالیش می‌خواست بیاد مثلا 2 میلیارد بهش بده، گفتش که نه شرایط خوب نیست و رها کرد. اینا هم واقعا چالش‌های جدی بود.
آره. خب برسیم به کرونا. این همه سرتون شلوغ بود، کلاس و اینجور چیزا، چه اتفاقی افتاد از اوایل اسفند؟ چیکار کردید؟
من یه چیزی خدمتتون بگم که کلا قرنطینه کرونا، خب خود کرونا به خودی خود مسئله هلس ایجاد کرده، ولی تاثیر مستقیمی که تو زندگی ما گذاشته اون مبحث قرنطینه بودنشه. من شخصا چه کاری کردم؟ ما خیلی از کلاس‌ها رو آنلاین کردیم به صورت وبینار. واقعا 100% رو نتونستیم آنلاین کنیم چون خیلی از کلاس‌ها نیاز به کار عملی داره و همچنان یه کمی تو شکیم، اما من همونم دارم فشار میارم اگه بتونیم آنلاینش کنیم. اما وبینار آنلاین ما زیاد داشتیم، احتمالاً همکاری عزیزی که الان تو لایو هستن، دوستان عزیز بعضیشون شرکت کردن، وبینارهای خیلی موفقی داشتیم، بچه‌ها کاراشون رو بعد وبینارا میفرستن و واقعا یه تعامل دو طرفه شده. به جز اون پروژه خیلیاش آنلاین داره اتفاق میفته، یعنی جلسات مشترک اسکایپی شده یا زوم استفاده میکنیم، پلتفرم‌های مختلف هست
توی واتساپ، اسکایپ، زوم.
بله کاملا تعاملا رو آنلاین نگه داشتیم. پروژه هم خب خیلیش توی خونه اتفاق میافته، مثلا تستا رو ریموت کردیم. یه سختیه داره، نمیتونم بگم نداره، ولی خب کار رو پیش بردی واقعا، چه کار تدریس چه کار تعامل با کمپانی ها، هیچ کدومش واقعا صفر نشده و داره جاری میشه. ولی دیفرش، یعنی یه کمی شیپش، شکلش فرق کرده که خب طبیعت هر چیزی همینه، تغییره دیگه.
و از اون روز اول رفتید قرنطینه و هنوز هم ادامه داره؟
آره قرنطینه بودم، من زیاد خیلی کم گریز گاهی زدم به بیرون، ولی جدی قرنطینه بودم. آره.
مهمترین خروجی که یا مزیتی که قرنطینه براتون داشت چی بود؟
من یه چیزی خیلی کوتاه بگم، من انقدر سرم شلوغ بود، مدت‌ها بود فکر می‌کردم، یه فانتزی تو ذهنم داشتم که چی میشد ما بچه بودیم یه کلمه جا میافتاد، یه ابرو وا می‌کردیم، گفتم خدا چی میشه من یه هفته مثل ابرو باشه کارمون بکنم. بعد چند نفر بهم گفتن این دعای تو بود، این قرنطینه
دیگه تموم نمیشه ابروه.
من کوتاه بگم، خیلی از آدم‌ها توی دنیا کارهای خارق‌العاده‌ای که کردن توی زمان قرنطینه بوده، این توی تاریخ هست اگه بریم با هم بخونیم، و خیلی هستن که قرنطینه اختیاری میکنن. یه آدم‌هایی هستن که وقتی میخوان روی یه کاری فوکس کنن قرنطینه اختیاری میکنن. نویسنده‌های خیلی بزرگی داریم، کسایی که بیزنس‌های بزرگ درست کردن، خیلیشون دوران قرنطینه اختیاری برای خودشون درست کردن. میخوام بگم که نمیخوام بگم خیلی خیلی خوشبین باشیم به دنیا، واقعا یه بیماری عجیب و سختی اومده که زندگی تک تک ما رو تحت تاثیر قرار داده، زندگی بعضی رو خیلی بیشتر و بیشتر تحت تاثیر قرار داده، خدای نکرده کسی عزیزی از دست داده. اما میخوام بگم که آدم موفق میشه که در هر حالتی از زمانش استفاده کنه. به چیزایی که میخواستین بنویسین و هیچ وقت وقت نمیشده فکر کنین و اونا رو شروع کنین، به بیزنسی که تو ذهنتون بوده و همیشه فکر میکردید یه زمانی پیدا کنم، این الان اون زمان است، الان وقتشه. و واقعا من فکر میکنم آدم ها باید از این فرصت استفاده بکنن، چون بالاخره زمان رفت و آمد حذف شده، خیلی از کارهای دیگه‌مون، کافه، رستوران، اینا حذف شده. میدونم خب انرژی روحی آدم یه کمی میاد، یعنی انرژی پوزیتیو آدم یه کمی میاد پایین، ولی واقعا فضا برای جبران هست، آدم خودش رو شارپ نگه داره و کار کنه. من واقعا شخصا کاری که توی لیست بزرگی داشتم که از کاری که هیچ وقت فرصت نمیشد، چون من واقعا خیلی از هفته 7 روز کار میکنم، 2 روز آخرم تیک میکنم، هر روز هر هفته رو کار میکنم، یه لیست بلندی تیک خورده که خیلی لذت بخشه.
آره مرسی. بریم سراغ سوالات، 10 دقیقه زمان داریم. مهدی گفته هرچه یو ایکس بهتر، هزینه سی آر ام کمتر. اون بحثی که شما اون موقع گفتی درسته؟
درسته.
آره. بعد هاشم گفته از کدوم دوره باید شروع کنیم اگه بخوان شروع کنن؟
من توصیه‌ام اینه که از یوزر ریسرچ شروع کنین، این توصیه منه، ولی اگر که مثلا از دیزاین هم شروع کنین خیلی چیز نیست، خیلی غریب نیست برام، میشه بعدم، یعنی یه چرخه است، میشه دوباره برگشت و یوزر ریسرچ هم شروع کرد.
و خیلی تعریف کردن، تشکر کردن، مثل نسیم که گفته شیرین شمس روز بهترین هاست. و آره خیلی سوال بالا پایین شده. آیا شما توی دوره هاتون از نظر فنی برنامه نویسی هم چیزی یاد میدین؟ این اشکان پرسیده. شما
خیر اشکان جان، نه ما کار برنامه نویسی به هیچ وجه انجام نمیدیم توی دوره ها.
طراحی روانشناسی همونو که فرمودید دیگه. و مینا گفته ممکنه توضیح بدید مرز درگیری بین QA و UX تا کجاست و QA چقدر باید با UX درگیر بشه؟
بله ببین ما
QA منظور چیه؟
کنترل کیفیت فکر می‌کنم منظورشون از کیو ای منظور کنترل کیفیته و این واقعا مبحث کانتروورسیاله، یعنی مبحثی نیست که یه جواب مستقیم داشته باشه. من فکر می‌کنم جواب اینو خیلی خوب توی کمپانیتون میتونید پیدا کنید. به چه منظور؟ به منظور اینکه من مثلا روی محصولی کار می‌کنم، واقعا اگر QAش قبل از من انجام نشه انقدر این محصول مشکلات تکنیکال داره که اصلا کار من بی‌معنا میشه. در نتیجه من با اونا کانفرم کردم، شاید بگم چون کیفیت دیولپمنتشون پایینه، با اونا کانفرم کردم که QAشون کامل انجام بشه بعد محصول به من بدن. از اون برای محصول هایی هست که کلن انقدر کیفیت دیولپمنت بالاست، QA خیلی بخش مهمی ها، ولی QA اگه حتی انجام نشده باشه خیلی مشکلاتی نیست که سر راه تستای من قرار بگیره. پس من به اونا گفتم ما موازی با هم انجامش بدیم برای صرف جوی در زمان، یعنی نسخهشون که آماده میشه میدنش به QA، به منم میدنش، ما موازی با هم میدیم جلو. این بستگی به کیفیت دیولپمنت داره اگه بخوام خیلی کوتاه بگم.
مرسی آقای باز اشکان، یه اشکان دیگه است فکر میکنم، گفته اگه یه دیولوپر بخواد به صورت ایندای یا مستقل، فکر کنم منظورش آره اینلاین یا مستقل، آره پروسه طراحی و توسعه اپلیکیشن رو پیش ببره، چه دوره از یو ایکس بهتره که خیلی نخواد برنامه نویس را درگیر بکنه؟
من فکر میکنم اینتراکشن دیزاین. اینتراکشن باز آره فکر میکنم اینتراکشن دیزاین اگه بگذارن قوانین رو حداقل با هم داشته باشیم و یاد بگیرن فکر میکنم این چیز خوب باشه. ولی باز یه ذره گرایش به یوزر ریسرچ هم دارن، یعنی یه مقدار هم یوزر ریسرچ بدونن، همین که دیدگاه رو بگیرن خیلی کمک
میکنه. بعضیا اسم سایت خواستن که یکی از دوستان نوشته بود nngroup.com، درسته؟
بله nngroup هست. یکی هم اسم کتاب رو لطف کرده بود پرسیده بود
interaction
design هست
دیزاین، همین که الان
توی دانشگاه ها اصلا ما مثلا کوربو که درسیمون توی دانشگاه بود. من یه دونه گروه ایرانی توی تلگرام هست اگر اشتباه نکنم اسمشو، اگر اشتباه نکنم، من شخصا باهاشون آشنا نیستم، فقط میدونم این کار رو انجام میدن، که این گروه اسمش پروداکت دیزاین فکر میکنم توی تلگرام. خیلی کتابای خوبی رو همه رو گذاشته اونجا، راحت میتونین برین دانلود کنین.
کانال یا گروه؟ کانال اگه باشه احتمالاً کاناله. آره کانال باشه. اسمش چی فرمودی؟ سرچ کنم
براتون. میگم پروداکت دیزاین توی تلگرام، کتابا رو اونجا گذاشته، راحت میتونین دانلود بکنین.
بچا اونایی که دسترسی دارن پروداکت دیزاین رو سرچ کنن توی تلگرام و به ما بگن. داره صابر گفته شهرستانی، ما چیکار کنیم برای آموزش یو ایکس؟ آنلاین میتونم
که... آره الان که میتونن آنلاین بیان، چون الان مثلا ما شنبه کلاس داریم، شنبه بعد کلاس داریم، وبینار داریم الان که هست بیاد الان اتفاقا.
اینا رو شخصی برگزار میکنین یا باز با دوسنته؟
نه اینا با دوسنته همه و کلاس هم عمومیه، همه میتونن تشریف بیارن.
کجا برن؟ سایت دوسنت، چون گفتم آموزشگاه دوسنت،
آکادمی دوسنت اگه برن
بچه سرچ کنید آکادمی دوسنت،
آره چه فارسی بنویسین دوسنت چه انگلیسی بنویسین دوسنت، من فکر می‌کنم کلاس‌ها رو توی ایونت هم تبلیغ می‌کنن، یعنی از طریق ایونت هم میشه ثبت نام کرد.
گلادیاتور اینجاست و پرسیده بدون کارآموزی چطور میتونیم وارد بازار کار بشیم؟
خب کارآموزی بریم دیگه. کارآموزی بسیار شانس خوبیه، من خیلی توصیه می‌کنم کارآموزی رو. چرا
میرن کسب و کار مردم رو خراب می‌کنن اگه کارآموزی نکنن دیگه؟
آره کارآموزی، بعد کارآموزی شما وقتی کارآموزی میدی کسی حق نداره از شما چیز خیلی خارق‌العاده سختی بخواد، یعنی من به خصوص بچه‌ای رو که برای کارآموزی میفرستم مشخصا میگم که باید نرم با بچه‌ها رفتار کنید. چرا؟ چون اینا اول کار باید از کار لذت ببرن و کارآموزی خیلی من توصیه می‌کنم. من واقعا اگر جایی باشم خودم خیلی دوست دارم کارآموز بگیرم، اگر جایی هم بتونم کارآموز بفرستم، چون به نظر من یه گپیه توی ایران. ما توی ایران کارآموزی رو جدی نمیگیریم که بسیار فرصت خوبیه، هم برای کمپانیا که شما رو بشناسن، هم برای شما که بار اولتون یه کاری انجام میدی خیلی از لحاظ روحی تحت فشار نباشی، چون انتظار خاصی که نباید ازت داشته باشن. به خاطر این توصیه میکنم انجام بشود.
حتی اینکه دوستان پرسیده بود چقدر طول میکشه، گفتیم دیگه 6 7 ماه دوره هاست، ولی اگه بخواد کارآموزی کنه اینا حداقل یک سال زمان میبره که شما یو ایکس دیزاینر خوبی بشید، حتی بیشتر. و اسمشون خیلی سخت، زرشکی داره آخرش، نوشته حدودا میشه گفت که یو ایکس در زمینه هوش مصنوعی هست. حالا شما فهمیدید یه بخشی داره با روباتیک کار میکنه که
یو ایکس و هوش مصنوعی فاصله دارن با هم دیگه. الان مثلا من یکی از تاپیک های مورد علاقه شخصی یو ایکس برای ای آی، یعنی یو ایکس برای هوش مصنوعی، اینا دو تا علم جداان. هوش مصنوعی دیولپمنت میخواد، الگوریتمیک میخواد، لرنینگ میخواد، یعنی لرنینگ ماشین یاد بگیره اینا میخواد، ولی یو ایکس تعامل آدم ها با کامپیوتره. حالا چون ای آی داره الان خیلی رشد میکنه، الان توی سطح دانشگاه ها ریسرچر زیاد میگیرن. مثلا من جدیدا درگیر یه پروژه بودم، دنبال یه ریسرچری بودن که بیاد بگه خروجی ای آی رو، چون بالاخره یه آدمی باید اینو بفهمه. درسته الان ما میگیم ای آی یه بلک باکس تو دنیا معروفه، یه ماشینی میاد یه تصمیمی میگیره میگه این تصمیم تو، تصمیم به عنوان یه انسان من باید فکر کنم. شما مثلا من برم الان تو قضاوت خیلی مطرح شده، ای آی میگن نقش انسان ها رو کم رنگ کنیم، ماشین بیاد بین من و مثلا جناب آقای سروری تصمیم بگیره اگه یه دعوی داشتیم با هم دیگه. خب من و جناب آقای سروری اگه به ما بگن این حکمتونه، احتمالا هر دو تامون میگیم چرا. اون چرا هلو یو ایکس میاد توضیح میده برای ای آی. یعنی الان ای آی برای یو ایکس برای ای آی خیلی زیاد و رو بورس شده، ولی در سطح آکادمیک کمتر.
مرسی مرسی، ما خیلی مخاطبای خیلی خوبی داریم، سریع رفتن چند نفر آدرس کانال در آوردن. پروداکت دیزاین بوک، آره پروداکت دیزاین بوک اسم کاناله، و حتی صفحه دوسنت هم نوشتن بچه docent.ac/courses/UX میتونید از اون استفاده کنید. خیلی ممنون از دوستان که همکاری کردن. گفته که تو کارآموزی چیزی یاد نمیگیریم، میفرستن دنبال فوتوکوپی گرفتن. فکر کنم تجربه خوبی ندارن. حالا جای خوب برید کارآموزی،
امیدوارم که بشه با هم از نزدیک آشنا بشیم، بتونیم یه جایی با هم کاری بکنیم که بشه یاد
بگیریم. آره آیدی خانم شمس هم که حتما میبینید، ux.life دیگه درسته؟
بله ux.life. زندگی
جواب میدید؟
آره بابت من جواب میدن، وایس میذارم، سخت داره تایپ کردن، وایس میذارم.
آره جواب میدن. آره پویا گفته که ممنون میشم در مورد جایگاه یو ایکس و تاثیر اون بر تصمیمات معماری نرم افزار توضیح بدید. 3 دقیقه زمان بیشتر نداریم. اگر
یه ذره سخت مونه به معماری نرم افزار، یه نود خیلی مهمش من دیدم توی چیزای معماری نرم افزار که مثلا یه نودی به اسم یوزابیلیتی خیلی متداوله، به اسم یوزابیلیتی، اونی که تو معماری نرم افزار میاد دقیقاً همون یو ایکس. اگه بخوام خیلی کوتاه بگم
فریبرز گفته شرکتی میشناسی تو ایران برای این کار بهش پول بدن؟ کمپانیای ایرانی چند تا هستن که بخوان به یو ایکس کارا اهمیت بدن؟
خیلی زیاد هست. نه این خوش، خیلی من واقعا جدی میگم، انقدر حتی استارتاپ ها الان خیلی زیاد شده که چیز از ما همکاری میکنه.
اصلا کمپین من طراحم هم که در واقع میدونید که آره حامد بیدی عزیز داره انداخته و آره
من کمپین من طراحم هم عضوش هستم و افتخاری داشتم که سخنران باشم اونجا. نه این فکر نمی کنم واقعا نگاه خیلی ریالیستیکی باشه. ما خیلی کمپانیای بزرگ داریم و خیلی استارتاپ ها. نکته استارتاپش برای من شخصا جالبه، استارتاپ هایی داریم که واقعا جدی اومدن سراغ یو ایکس و ارزش یو ایکس رو فهمیدن.
احسان گفته در حوزه یو ایکس و یو ایکس راهکارهای بانکی و پرداخت، خصوصا بانکی، وضعیت راهکارهای ایرانی رو چطور تحلیل میکنید؟
من خودم چون شخصا تو پیمنت زیاد هستم، پیمنت های بانکی، من اگه بخوام 1 تا 10 بگم به نظرم ما رو 7 هستیم. اگه سکتار 1 تا 10 بگم رو 7 هستیم برای مالی بانکی ها. آره بورس رو جدا کنیم، بورس
پایین تر. سینا گفته به عنوان یک دانش پذیر مشاور مدیریت به نظر باید از تکمیل این دوره بعد از تکمیل این دوره یو ایکس رو شروع کنم یا همزمان این دوتا هم میتونم مفید باشه؟ یعنی دوتا رو بخونم، مشاور مدیریت،
دوره مدیریت. من فکر نمیدونم خیلی به حجم کاری آدم ربط داره، ولی من فکر میکنم اگه حجم کاریتون اجازه بده موازی با هم رفتنش خیلی کمک میکنه.
مرسی. ما تو 30 ثانیه اگر به آدمایی که الان افسردگی گرفتن یا ناامیدن بخوای امید بدید چی بهشون میگید؟
من بهشون میگم که واقعا اینو گفتم یه بار دیگه بخوام بگم، آدمایی بودن که توی دوران قرنطینه و توی دورانهای سخت بزرگترین کارهای زندگیشون میکردن.
شکسپیر، نیوتن، آره.
نویسنده هری پاتر خودکشی میخواسته بکنه. یعنی توی دوران خیلی سخت‌تر از دوران قرنطینه بوده. به خاطر این من فکر میکنم که یه چیزی که کلیده برنامه ریزیه. یعنی اگر پلانینگ داشته باشیم برای دی تو دی، روز به روزمون، میتونیم از این دوران استفاده خیلی خوبی بکنیم.
بله، خیلی ممنون از شما. خیلی از دوستانم اینجا هستن که بهشون سلام و خوش آمد میگم و ببخشید من سعی کردم همه سوالات رو بپرسم، فکر کنم همه رو جواب دادیم. بازم اگر سوالی داشتید چه تو کامنت های پست من و چه دایرکت به خانم شمس میتونید پیام بدید. آیدیشون هم که میدونید دیگه، ux.life هستش. خیلی ممنون خانم شمس، صحبت آخرتون.
من هیچی میخوام بگم که واقعا لذت بردم. من آدمی هم که کارم تعامل در ارتباط با انسان هاست و درست دنیای دیجیتال بود و یه کمی سخت بود خوندن کامنت ها گاهی، ولی از اینکه با شما بودم و احساس کردم یه کسایی هستن که دارن صدای منو میشنن، واقعا لذت بردم. اصلا
منم خیلی خوشحالم
تونسته باشم حرفی بزنم که ارزش شنیدن و زمان گذاشتن رو داشته باشه برای شما.
آره، خیلی از دوستان گفتن جزء بهترین لایو ها بود، منم خیلی لذت بردم. تایمرمون هم اومد بچه ها، لایو به زودی تو آی جی تی وی من قرار میگیره، تو کانال تکنوگراممون هم هست. مرسی، تا لایو فردا شب ساعت 7.
خدا نگهدار.